بحث بر سر مفاد ضرر و ضراره که ضرر به چه معناست و ضرار به چه معناست. درباره ضرر همونطوری که عرض شد بحث از مفاد این قاعده برای این جهته که ما بدانیم که شارع در آن موقعیت تشریع خودش چه نوع ضرری را این برای ترتب اثر دخیل دونسته و از حدودی که شارع در اون حدود این قاعده را اجرا کرده ما به یک ملاک کلی برسیم در هر موردی و در هر زمانی و منطبق با هر عرفی. البته این رو به عنوان مقدمه عرض میکنم ولی بحثش رو ما برای بعد باید بگذاریم، در این که آیا نظر شارع روی ضرر عرفی است یا این که بحث روی ضرر شخصی است و یا این که بحث روی ضرری است که خود شارع اون ضرر رو چون برخلاف قوانین مدونه خودش هست اون ضرر رو تصویب میکنه، گرچه ممکنه در یک عرف او ضرر به حساب نیاد. مثلا اگر یه شخصی در یک میشود که جایی در یک عرفی خودش را با بعضی از قوانین اون عرف مجبور تطبیق بده، آیا می توانیم بگوییم که شارع به مقتضای تطبیق قوانین با این شخص برخورد میکنه یا اینکه نه برای خودش حساب و کتابی داره؟ روی این حساب مسائلی که در مملکت، چه در مملکت اسلامی یا در ممالک غیر اسلامی جاری و حاکمه به مقتضای قوانین، ما باید ببینیم که اون قوانین ممضای شارع هست تا بر طبق او این قاعده جاری بشه یا اینکه نه ممضای شارع نیست. پس بنابراین بحث از این که این قاعده در چه مواردی در زمان شارع می آمد و در روایات چه نحوه استدلال بر این قاعده شده، مهمترین بحث ما در این قاعده است که ما رو به یک ملاک کلی برسون. و حتی از بحث تکلیفی و وضعی هم مهمتره، چون اونها مترتبه بر اینه. درباره ضرر همون طوری که لغتیین بیان کردن، ضرر به معنای تحمل ضرر است. ضرره و اضره این را به یک معنا گرفتن، هم ضرره را به معنای لازم گرفتن که به معنای متضرر شدنه و هم ضرره به معنای افعال آمده که به معنای ضرر زدنه. روی این حساب ضرر اسم مصدر میشه که نفس الحدث و نفس الماده در اینجا طرد شده و رفع شده. لا ضرر به معنای این است که ضرری وجود ندارد، در تشریع اسلامی ضرری نیست. چه اصل تشریع تشریع ضرری باشه یا مسبب ضرر باشه، ضرر به تسبیب باشه، هر دو فرق نمی‌کنه. راجع به این قضیه بعداً میایم و صحبت می‌کنیم. در مورد ضرار، ضرار از باب مفاعله است. لغویین ضرار رو به معنای اضرار معنا کردن، زارهو ای اضر به، گرچه در باب مفاعله گفتند به معنای مشارکت میاد، یعنی این به او ضرر میزند و او به این ضرر میزنه. چنانچه ما باب مفاعله را در اینجا به معنای مشارکت بدانیم و قائل بشیم به اینکه باب مفاعله اصلاً و وضعاً برای مشارکت در یک شیء است، مگر ما از می شود که مستثنی به دلیل، در اینجا ضرار به معنای اضرار دو نفر به هم دیگه است. مفاد قاعده این میشه، نه این میتواند به شخصی ضرر بزند و نه او در مقام مقابله میتواند به این ضرر بزنه. یعنی ابتداعا اگر یه شخصی ضرر بزنه، خب فرض کنید که یک ضرری وارد کرده، ضرر جرحی وارد کرده، نقص در اموالی وارد کرده، نقص در ارضی وارد کرده و امثال ذالک. حالا طرف در مقام مقابله به اون مقداری که این شخص فرض کنید که من باب مثال ضرر زده، این را جبران میکنه، این ضرر به حساب نمیاد. چون وقتی که یک عوضی شخصی میدهد، در مقابل اون معوض رفع اون عوض رو میکنه و خسارت عوض رو برمیداره. در بیع وقتی که شما یک پولی میدهید و از جیبتون یک پول میدهید، این یک خسارتی به شما وارد شده. حالا اگر این عوض داشته باشه، اون یعنی معوضی داشته باشه، اون معوض رفع این از شبت حضورتون که عوض رو میکنه، رفع این مالی که از جیب رفته میکنه. اگر نداشته باشه، خب این خسارت هست. اون شخصی که مقابله می کند با اضرار این شخص، اگر در حدی باشه که او وارد کرده، خب ضرری به این وارد نکرده، این رفع اون خسارت شده. اما اگر آمد اضافه کرد، اون میشه چی؟ اضرار میشه، از اون ناحیه میشه. لا تظلمون ولا تظلمون. از این نقطه نظر معنای ضرار معنا این میشه، نه شما می توانید ضرر وارد کنید، نه ضرری هست و نه این که دو نفر به هم دیگه میتونن ضرر وارد کنن. یه شخص ضرر وارد میکنه و او در مقام مقابله اضافه بر اون مقدار، و این عاقبتم و این عوقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم. یا فرض کنید که اون ادله ای که بله اعتدو عاقبتم، بعد حالا من همینطور الان به ذهنم نبود، الان مرتجلن این آیه به ذهنم آمده. یا مثلا فعتدو به مثل معتدا علیکم، بله این هم ظاهرن باید باشه. یا عد می شود که ولکم فلقصاص حیاتون یا اولی الالباب، یا الانف بالعن و الازان بالازان و العین بالعین، که در تمام اینها رفع ضرر در اینجا مطرحه. رو این حساب معنای ضرار هم خوب روشن میشه. این در صورتی است که ما بگیم باب مفاعله این برای مشارکت اصلا و وضعا برای مشارکت بین الاثنین میاد. اما اگر قائل شدیم به این که نه، این باب مفاعله اینطور نیستش که اصلش برای مشارکت بیاد، باب مفاعله مثل یک از ابواب دیگه است و خب گاهی اوقات برای فرض بکنید که عد می شود که برای تکثیر میاد برای مثل از میشود که ضاعف الله و اجرک مثلا به معنای ضعفه هست، به معنای از میشود که مشارکت میاد، مانند از میشود که مسارعه که به معنای مشارکت، مسابقه که به معنای سبقت، معامله و امثال ذلک که بین الاثنینی هست یا بین الافراد هست. اگر گفتیم که نه، این باب مفاعله اصلش برای مشارکت نیست، بلکه در بعضی از موارد برای مشارکت، در خیلی از موارد نیست. فرض کنید که مثل سافره، سارعه و سارو الی مغفرت من رب بکن، سارو به معنای بین الاثنینی نیست، به معنای همین سرعت. یا مثل نافقه از نفاق میاد، چون بین الاثنینی معنا نداره، یه شخصی در درون خودش نفاق داره. منافق به کسی میگن که در درون خودش نفاق داره، نفاق بین الاثنینی معنا نداره. راجعه یا شاهده مشاهده، یا بیا مشاهده، شما اینجا مشاهده کردید، یا آمدید دیدید قضیه رو، این بین الاثنینی معنا نداره. و امثال ذلک، این در این صورت چیه قضیه؟ آیا باب مفاعله به معنای، بعضی ها آمدن عرشبت حضورتون که آمدن گفتن که باب مفاعله این برای تکثیر میاد. خب در خیلی از موارد داریم که این به معنای تکثیر نیست، بلکه اون تکثیر از خود ماده فهمیده میشه. بعضی ها آمدن فرمودن که باب مفاعله برای مشارکت میاد. خب خیلی مثال ها ما داریم که معنای مشارکت، عاقبت اللص، این به معنای چیز نیست، به معنای مشارکت نیست. سافرت البلاد به معنای مشارکت نیست. و خیلی مثال ها هست که اینها به معنای مشارکت و بین الاثنینی نیست. باب مفاعله به معنای باب افعال هم میاد، چطور؟ این که در همین مورد عد می شود که زارهو به معنای ازربهی معنا شده در لغت، و این معنا مرجح عند اللغویینه. به معنای طرفینی کسی اصلا معنا نکرده، این عد می شود که ضرار رو، مشارکت رو در اینجا نفهمیده، چیز نکرده، استعمال نکرده. این از این نقطه نظر. بعضی ها آمدن فرمودن که اصلا باب مفاعله نه به معنای تکثر در معانی است، یعنی به معنای مشارکت میاد، یا به معنای کثرت میاد، یا به معنای فرض کنین که شروع در یک فعل میاد، مانند مقاتله که به معنای شروع در قتاله، یا به معنای مسابقه شروع در سبقت از می شود که، بلکه باب مفاعله بر یک محور میگردد. منتها این اختلافاتی را که ما میبینیم، این اختلافات در ماده این باب استعمال میشه بر اساس خلط بین ماده و هیئت. این مسئله را روی هیئت بار کردن و گفتن که اون معنای مشارکت و معنای تضایف و معنای شروع در فعل و امثال ذلک، این مربوط به هیئت مفاعله است، اما خود اون ماده جداست. میگن اینطور نیست، بلکه باب مفاعله برای اون مبدأ اشتقاق خودشه. لغت فرض کنید که من باب مثال عرب آمده، این فرض کنید که من باب مثال این هیئت رو، این فعل عد می شود که ماده را در این هیئت به کار برده، بعد آمده در این هیئت هم به کار برده و این هیچ جهتی برای خصوص این هیئت در اینجا لحاظ نشده. بحثی که در اینجا مطرح میشه این است که مطلبی که در اینجا به ذهن میرسه، اون ماده ای که اون ماده مبدع اشتقاق است برای باب مفاعله، اون مبدع چیست؟ آیا اون مبدع همون صرف الحدث است که به باب مفاعله میره؟ که ما در اون صرف الحدث چیزی غیر از خود اون حدث نمیبینیم. پس این معنا از کجا آمده؟ معنای عرض کنم حضورتون که سافرک به معنای مسافرته، یا به معنای عرض کنم حضورتون که ناعمهو که معنای از می شود که سیرورت، از می شود که زانعمتن هست. این معنای سیرورت و اینها، این در ماده نعمه که یه همچنین چیزی نیست که به معنای سیرورت باشه، یا به معنای قاتله که شروع در قتله و شروع در عرض کنم حضورتون که اون فعله، این شروع که در قتل نیست، قتل معنای کشتنه. قاتله که میگن به معنای شروع در قتله، این غیر از این که ما نسبت بدیم به این باب، این معنا نداره که در عد می شود که خصوص حدث باشه. چون در این قضیه گیر افتادن، آمدن یک مطلب دیگری رو مطرح کردن و اون این است که نجانم، ما دو جور مبدع داریم. یک مبدع مبدع جلی داریم، یک مبدع مبدع خفی است. یه مبدع مبدع بیست مانند زر، مانند فرض کن که با مثال اک، مانند فرض کن مانند کتابت و امثال زاله. کاتب یعنی کسی که می نویسه، آکل کسی که می خوره، زارب کسی که می زنه و امثال زاله. این یه مبدعی است که خب از روی او عد می شود که مشتقات مختلفی وضع می کنن و جعل می کنن، مزراب می آرن، مزرب می آرن، عد می شود که یزربا می آرن، زربا می زنن و امثال زاله. سلام علیکم. این یه مبدعه. مبدع دیگری که در اینجا هست این است که نه، یعنی وقتی که آمدن در این باب گفتن که ما یک مبادی داریم که اینها حدث و غیر حدث را در خودش منطوی کرده، یعنی صرف الحدث در اینجا مطرح نیست، حدث است به اضافه شیء دیگر، که حدث با شیء دیگر هر دو روی هم رفته یک مجموعه ای رو تشکیل میدن، اون مجموعه میشه مبدا اشتقاق. من باب مثال، شما تاجر به چه شخصی میگید؟ تاجر به شخصی میگید که فقط معامله میکنه، یا نه کسی که حرفش حرفه معامله است، کسی که بره یه دفعه یه معامله‌ای بکنه، یه جنسی رو بخره بفروشه، که به اون تاجر نمیگن، اونو میگن بایع. بین بایع و بین تاجر فرق. بایع به کسی میگن که نفس البیع از اون سر میزنه، تاجر به کسی میگن اصلا شغلش تجارته. پس بنابراین در معنای تجارت این بیع به اضافه یک حرفه با هم عجین شده، هر دوی با هم میشه ماده اشتقاق. وقتی که هر دو ماده اشتقاق شد، بعد ما از او چیکار میکنیم؟ اسم فاعل درست میکنیم. تاجر یعنی کسی که حرفش تجارته. خیاط به کسی نمیگن که یه دفعه ورداره یه پیرن بدوزه، یه لباس بدوزه، به کسی میگن که شغلش خیاطته. پس خیاطت عبارت است از حرفه ای که اون حرفه دائما در حال وجوده، به جهت این که میگن شما وقتی که میگید تاجر، آیا تجارت فعلی رو در اینجا لحاظ کردید که ممکنه تاجر 6 ماه تو خونش بشینه چیزی گیرش نیاد؟ باز تاجره، تجارت فعلی نداره. در مورد مفتاح، من باب مثال، مفتاح به کلیدی گفته میشه که ولی فتح فعلی رو که نداره. الان کلید فتح فعلی داره، الان کلید در رو باز میکنه؟ نه. این کلید در جیب شماست، قابلیت فتح رو داره و امثال زاله که مثالاش خیلی زیاده. پس اگر ما در ماده اشتقاق خودمون در مشتقات اون ماده را به عنوان حدث فعلی به حساب بیاریم، بسیاری از موارد اشتقاق از بحث خارج میشه، چون اونها ماده فعلیه ندارن، حدث فعلیه ندارن. اون وقت اون بحث این که آیا مشتق حقیقت است در تلبس به مبدا و امثال ذلک در اینجا پیش میاد. تمام اینا داخل در مجاز میشن. مفتاح میشه مجاز، تاجر میشه مجاز، خیاط میشه مجاز، عرض میشود که حداد میشه مجاز. تمام اینا میشه چی؟ میشه مجازا، چون حدث فعلیه در اونها متحقق نشده. در اینها حرفه است، در اینها صناعت، در اینها قابلیت، اینها همه جهات مختلفی است که علاوه بر ماده اشتقاق روی اینها بار شده. پس اگر بگیم که تاجر به کسی میگن که حقیقتش در تلبس مبدأ، تمام این تاجرها که در این دور زمان فرض کنید کاری که خوب تجارت میکنن، فرض کنید که میچاپن مردم رو، در اون فرض کنید که زمانی که فرض کنید چیزی گیرش نمیاد، یه ما بره فرض کنید که دکانشو باز بکنه چیزی گیرش نیاد، بعد بگیم که استعمال تاجر در اینجا میشه مجاز، چیزی گیرش نمیاد، تجارت فعلیه نداره، حدث فعلی از تلبس به حدث فعلی در اینجا نداره. این تلبس داره به حدث به انضمام حرفه، یعنی حرفه تجارت. حرفه تجارت هم همیشه با این مصاحبه و قرینه، قرینه. چه تجارت بکنه این حرفه باش هست، تجارت نکنه حرفه باش هست. با در اجتهاد چی میگیم؟ اجتهاد عبارت است از ملکه‌ای که اون ملکه اقتدار انسان است بر استنباط احکام شرعی از روی ادله. درست شد؟ حالا آیا باید این جنبه استنباط جنبه فعلیه در فعلیه باشه، به طوری که وقتی شخص گرفته نشسته مرتبا خواب و بیداری و موقع شام و نهار و همه چیش گذاشته کنار، هی داره چیکار میکنه؟ استنباط میکنه. این که همچین معنایی نداره. یعنی اون اقتدار بر اجتهاد، اقتدار بر استنباط، اینو میگن جهد، اینو میگن اجتهاد. مجتهد به کسی میگن که اقتدار دارد بر، عرض میشود که این قضیه، نه اینکه اون حدث در او فعلیت داره. روی این حساب بنابراین تمام سیق مشتقه ای که در اونها اون حدث با اون حدث در اونها هست، مطمئن اون حدث رو به اضافه اون حرفه میگیریم، به اضافه اون قابلیت میگیریم، به اضافه اون صنعت میگیریم، به اضافه اون ملکه میگیریم، به اضافه این، به اضافه حدث، به اضافه یکی از اینها میشه مبدأ برای اشتقاق. پس بنابراین مجتهد حقیقت میشه چه استنباط بکنه چه استنباط نکنه تا وقتی که ملکه داره. حداد ملکه از میشود که حقیقت میشه در کسی که صاحب از میشود که این آهنگریه، چه آهنگری بکنه چه آهنگری نکنه. خیاط همینطور، مفتاح همینطور، تاجر همینطور و امثال زان. این رو آمدن مطرح کردن و گفتن که بنابراین باب مفاعله این دلالت بر مشارکت نمی کنه. مشارکت یک معنایی است که باب ممکن است در بعضی از مواد به خصوص مانند سبقت، مانند عد می شود که مصارعه به معنای کشتی گرفتن، عد می شود حضورتی که به معنای مقاتله، که در قتل به انضمام شروع، این قتل به انضمام شروع مبدأ اشتقاق برای مقاتله است. سرعت سرع به انضمام توأمیت با غیر مبدأ اشتقاق برای مصارعه است. سبق به معنای انضمام با غیر این مبدأ اشتقاق مون، تا در بعض از موارد این مبدأ اشتقاق روشنه، مثل سبق. شما تا کسی نباشه سبق اصلا معنا نداره. خب این روشنه. در بعضیا ما باید چیکار بکنیم؟ درش داخل کنیم، مثل تجارت، مثل از می شود که مفتاح، مثل فرض کنید خیاط، مثل مجتهد، مثل فرض کنید که حداد، مثل فرض کنید که صاحب صرف و صناعات و امثال ذلک، که ما باید اون مبدأ اشتقاق را بسازیم. حدث را به الزام به انزمام اون حرفه کنیم، بعد او رو میکنیم مبدع اشتقاق. پس بنابراین تمام مشتقات در تلبس به مبدع چی میشه؟ حقیقت پیدا میکنن. اینو اینطوری آمدن بیان کردن دیگه. پس بنابراین تاجر چه تجارت بکنه چه کنه، حقیقته و همسازه. اون حدث فعلی دیگه در اونها چیه؟ لحاظ نشده. عرض کنم حضورتون که اشکال اول که به این قضیه وارد میشه این است که در آیه شریفه داریم فما ربحت تجارتون و ما کانو مهتدی. این تجارتی که در اینجا هست منظور چیه؟ آیا منظور این است که اینها حرفه تجارت دارن، حرفه شونه، یا اینکه نه معامله شونه؟ در اینجا بیع منظوره. فما ربحت تجارتها، یعنی اینهایی که عمرشون رو تلف کردن به جای اینکه در مقابلش آخرت رو برای خودشون بخرن، عمرشون رو تلف کردن در قبال دنیا، هم خودشون از بین رفتن، دنیا هم که از بین رفتنیه. فما ربحت تجارتها، این تجارتی است که هم سرمایه رو از دست دادن و معوضی برای اینها پیدا نشد، عوضی نگرفتن در مقابل این سرمایه، عوض نگرفتن. خدا بهشون 60 سال عمر داد، 70 سال خدا به اینها عمر داد، گفت من این عمری که به شما میدن در مقابل شما برو با این عمرت کار کن، این عمرت تو میشه سرمایه، باید این سرمایه تو به کار بندازی. در مقابل چی بگیری؟ آخرت رو برای خود بخری. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. خدا کیه؟ خریداره. افراد کیان؟ فروشنده. سرمایه خرید چیه؟ جان. اون عوض در مقابل جان چیه؟ جنه. درست شد؟ بایه است و خریدار است و عوض است و معوض. این ربح تجارت. اما اینهایی که میان عمرشون تلف میکنن در مقابل پول، در مقابل ریاست، در مقابل مرجعیت، در مقابل مرید و مرید پروری، در مقابل مسائل دیگر، اینهایی که میان اینها چیان؟ اینها سرمایه عمرشون رو دادن در مقابل زن و فرزند. زن و فرزند، برای زن و فرزند ور میداری آقا، خرج میکنی، عمرت رو تلف میکنی، چیکار میکنی؟ بعدن میان به ریشت میخندن، میان یک فاتحه هم واسط نمیگیرن و خودشون میان اموالو تقسیم میکنن و میرن. درست شد؟ تمام اینها میشه چی؟ میشه دنیا. همه اینها دنیا. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه عبارت داره، اینقدر برای بچه دل نسوزه، اونی که بخواد بشه میشه، وظیفه رو انجام بده. وظیفه انجام دادن غیر از این است که انسان مایه بگذاره، یعنی از خودش مایه بگذاره، به طوری که اگر یه قضیه پیش آمد انگار از انسان رفت. اونم یه بشری، ارتباطی با خدا داره، ما هم یه بشری هستیم، ارتباط با خدا داریم. درست شد؟ وظیفه رو باید انجام بدیم، رعایت در تربیت کنیم، رعایت در، عرض کنم حضورتون که، موارد دیگه داشته باشیم، رعایت چی کنیم. اما اینی که خلاصه همینی که ما میخوایم حتما باید بشه و این را ما یک موجودی بدانیم که اگر این ور اون ور، یعنی خلاصه ما کاسه داختر از آش نباید بشیم، اینه منظور حضرت. اینو میخوام بگیم، میگه زیادی چیکار بکن؟ سرمایه نذار. حالا در همون حکم و اینها هستش در اینجا، خیلی عبارت از میشود که جالبیست. درست شد؟ این سرمایه‌ای که خدا 60 سال بهت داده در مقابل این سرمایه، خب سرمایه رو که ازت میگیره، وقتی که جناب اسرائیل بیاد سراغه دیگه سرمایه چی رفته؟ خیلی تو این سرمایه رو آمدی خرج کردی تا دای مردن، در مقابل چی گیرت آمد؟ هیچی، دست خالی. فما ربحت تجارت، خب این که معنی حرفه نیست، این به معنی که معامله است، نه اینکه کسی که حرفش اینه. فما ربحت، کسی که در راه خدا عد می شود که جانش رو میدهد، یه دفعه میره جنگ میکنه با مشرکین، با عد می شود که کفار، با یک مرتبه جنگ کردن و مقاتله جانش رو میده، بهشت رو میخره. این که حرفه معنا نداره بگیم، این حرفش اینه. مگه چند دفعه ما رفتیم جنگ کردیم، چند دفعه رفتیم کشته شدیم و زنده شدیم؟ این معنا نداره. این یک. دوم، البته من فقط خواستم یه مورد نقض بیان کنم، ولی خودتون برید صدها مورد پیدا میکنید دیگه. میخوام زود بگذاریم که به اصل مطلب در این قاعده برسیم، از این مسائل که مطرح شده و چاره‌ای هم نداریم جز اینکه مطرح بکنیم، چون مطرح کردن. بله، ببینید حرفه به کسی میگن که از نقطه نظر ظاهر، آخه خود حرفه به معنای یکی از عناوین عرفیه، کسی که بیاد این کار رو بکنه نمیگن حرفش اینه. حرفه یکی از اموری است که در دنیا متداوله، صنعت و علم شود که کتابت و خیاطت و امثال ذلک، به این میگن حرفه. اما شخصی که فرض بکنیم که من باب مثال چیز میکنه، مثل که فرض کنیم که من باب مثال نونخور، میگن آقا شما چند تا نونخور داری؟ میگه آقا بنده 4 تا دارم، 1 2 3 4. میگه خود نمیخوری؟ به خودم که حساب نیست، شما نون نمیخوری. نونخور به کی میگن؟ به عائله میگن. آدم خودشه که جزء عائله نمیشه به حساب بیاره، درست شد؟ حرفه و به طور کلی اینا یک از چیزهایی است که عناوین است، عناوین عرفیه، یعنی عرف برای این حدود تعیین میکنه. این حرفه به مسائل ظاهری میگن، کتابت و خیاطت و فرض بکنید که عرض میشود که صنعت و فرض کنید که علم و اینها رو بهش میگن چی؟ اینا رو بهش میگن حرفه، اینو بهش میگن عرض میشود که صنعت، اینو بهش میگن مهنه و امثال ذلک، اینها رو به این چیزها میگن. اما اینی که فرض کنید که انسان بیاد نفس خودش رو این کار بکنه و امثال زاینا، اینه بهش حرفه نمیگن. بله این کار رو انجام میده، انجام دادن یه مطلبه، اما اینکه استعمال عرفی حرفه بینه، مگر اینکه از باب عنایت بگیم بله مجازن ممکنه بگیم این حرفه است، اشکال نداره. این یه ثانیان شما در مورد اینکه فرض کنید اون شخص میره در مورد مقاتله ان الله اشترى من المؤمن اموالهم وانفسهم، در اونجا چی میگی؟ اونجا هم چقدر چند مورد یه دفعه رفته جنگ و در اون موقع چی شهید شده تموم شده رفته، این ربح تجارت در اینجا صدق میکنه یا نمیکنه؟ نه اگه مبارزم نکنه، هیچ هم مبارزم نکنه. یک موردی هست مانند حره بن یزید ریاهی، همش میخوره و میخوابه و عد میشود که واسه خودش راه میره، یا عاشورای پیش میاد و در اونجا خلاصه چیکار میکنه؟ این تجارت رو چیکار میکنه؟ برای خودش میخره. یک کسی از یه عمری فلان فضیل ابن عیاض یک دفعه انقلاب پیدا میکنه. یک این همه افراد هستن که اینا همه چی هستن؟ اصلا غافلن از این که بهشتی از جهنمی هست، یک مرتبه زیر رو میشن. مسئله تجارت مسئله استمرار نیست. تجارت یعنی معامله کردن، یعنی هیچ فرقی با بایع نداره. منتها حالا عرض میکنم در اینجا چیه؟ ماده اشتقاق، همونطوری که در این عرض میشود که جهاد هست و این حرفا، اون ماده اشتقاق فرق میکنه. قل دادید یا سایر موارد ماضی و مضارع، اینا جز موارد اشتقاق هستن. فرض کنید که اگر بگم فلان تاجر اتجره، آیا این معنای اتجره به معنای استمراره یا اینکه رفت یه معامله کرد؟ یا اینکه فرض کنید که مثلا میگم فلان یتجر تجارت میکنن، در اینجا آیا در اونجا حدث فعلی در اونجا هست؟ یعنی مهنه و حرفه تجارتش بعدن متحقق میشه یا اینکه نه اصل البیعش بعدن متحقق میشه؟ کدامه؟ حرفه رو که الانم داره. این اتجره و یتجرویی که اسم از میشود که مضارع و ماضی هست، یعنی حرفش در سابق بود و الان نیست. اتجره معنای این است که حرفه رو به کار انداخت یا نه رو معامله کرد. و مضارع که میگیم فلانون یتجر، یعنی بیع میکند یا اینکه حرفه رو انجام میده. بیع میکنه معنا نداره بگیم در اینجا نه حرفه رو در آینده انجام میداد. حرفه رو که الان هم داره، انجام دادن آینده معنا نداره. و همینطور در مورد مفتاح، وقتی که میگیم مفتاح نمیشه به معنای از میشود که حدث فعلی باشه، به خاطر این است که کلید که الان مفتاح الان فتحی رو نمی کنه، بلکه معنای قابلیت و استعداد فتح هست، به معنای یفتح شما چی میگی؟ مگر در یفتح الان فتح فعلی در اینجا وجود داره؟ ها؟ پس باید در یفتح هم بگید قابلیت فتح. یفتح معنی قابلیت فتح، فتح به معنی قابلیت فتح. کسی هم چرفی نمیزنه. حدث فعلی نیست. یا اینکه شما باید ماضی و مضارع و جعم رو نجهد و نهی و اینها رو از تحت اشتقاق بیرون ببرید، بگید اینها مشتق نیستن، فقط مشتق اختصاص به اسم فاعل اسم زمان و مکان داره، اینه. و الا در اونجا هم حدث فعلی نیست، در یفتح هم حدث فعلی نیست. یفتح یعنی الان باز میکنه، الان داره باز میکنه، نه سال دیگه باز میکنه، سال دیگه درو باز میکنه، اینکه الان حدث فعلیه نیست. پس باید بگی یفتح جز مشتقات به حساب نمیاد، فقط ماضی هست، چون در ماضی فعلیت داره، پس بنابراین در ماضی فقط این از میشود که حدث فعلیه است. یا اینکه باید بگید که نه آقا هم در فتحه به معنای قابلیت فتحه، فتحه یعنی قابلیت فتح رو انجام داد، یفتح یعنی قابلیت فتح رو دارم. مزخرفات چی؟ حرفا چی؟ پس بنابراین یا شما باید سایر سیق را از تحت اشتقاق بیرون ببرید چون حدث فعلی در اونها نیست، اختصاص بدید اونا، یا اینکه اصلا بگید نه این مبدأ اشتقاق همونه، لازمه اسم فاعل و لازمه از می شود که این هیئت این است که عرف یک شیء دیگری را ضمیمه این میکنه. وقتی که من میگم مفتاح یعنی وسیله باز کننده و وسیله فتح، به این میگن چی؟ به این میگن مفتاح. وسیله برای فتح درش خابیده قابلیت فتح، دیگه نیازی نیست که ما قابلیت رو درش داخل کنیم. اینی که شما میگید وسیله یعنی یک امر مستمر، یک امری که در همه حالات هست، درست شد؟ اینه. مشرق به کسی میگن که همیشه شرق از اونجا به وجود میاد، همیشه طلوع از اونجا هست، نه اینکه الان در اونجا فعلیت داره. اینی که من میگم محل برای طلوع، از این که میگم از انتصاب این محل به طلوع، این استمرار فهمیده میشه که این لازمه یه اسم زمان و اسم مکانه، نه اینکه در اینجا عرف آمده از میشود که مبدع را درش تغییر داده. طلوع به اضافه به مبدع، طلوع به اضافه به استمرار، طلوع به اضافه به مکان، این مبدعه. پس بنابراین اسم زمان و مکان اصلا برای چی جعل شده؟ جعل اسم مکان برای این است که اضافه بر حدث چیزی رو قصد میکنه. جعل فاعل این است که اضافه بر اون فعل یه چیزی دیگه در اینجا هست. عرف مدا در اونجا ضارب را به کسی میگه تلبس حقیقی و فعلیه داره، به زر در مورد تاجر به کسی میگه که این امر از او چی استمرار داره، به تجره ربطی نداره. فتحه به اون عرض میشود که فعلی اشتقاق میشه که همونطوری که قبلا عرض، حتی در مورد زمان در مورد ماضی طبق اون نظریه‌ای که قبلا عرض کردم، ماضی دلالت بر زمان گذشته نمیکنه، مضارع دلالت بر زمان آینده نمیکنه، مضماضی دلالت بر ثبوت فعل میکنه. منتها چون ثبوت فعل لا یمکن الا فی زمان الماضی، لذا ماضی رو میگن چی؟ درش عرض میشود که زمان گذشته خابیده، ماضی در زمان گذشته نیست. آینده اصلا دلالت بر استقبال نمیکنه، آینده دلالت بر انتظار وقوع میکنه، و لذا استعمال صیغه ماضی در متحقق الوقوع این حقیقت است، نه مجاز و بالعنایه. استعمال صیغه ماضی در عوام، در اون حوادثی که مربوط به عالم قیامته، تمام این استعمال اذا السماء انشقت و اذا السماء انفطرت، اذا الكواكب انتشرت، نمیدونم اذا وقعت الواقعه، ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه، تمام اینا استعمال چه؟ استعمال حقیقی. چرا؟ چون در اون عالم متعقل خود ثبوته، فقط نیاز به تدرج داره، تدرج داره، این بگذره این زمان اون حاصل میشه. و لذا اگر شما بدانید که امری بعدن چیه، قطعا اون امر چه انجام میشه. خب این انجام شدنیه دیگه، این انگار انجام شده، منتها هنوز چیه بحث بزار انجام نشده، این انتظار وقوع نداره. انتظار وقوع همچنین هنوز ما نمیدانیم. فردا زید می آید، نمیدونیم میاد یا نمیاد، میگیم می آید. پس فردا اینطور می شود، نمیدونیم میشه یا نمیشه، چون انتظار داریم میگیم چی؟ با صیغه اسم فاعل. و الا اگر فرض کنیم نظام من با مثال در اون افرادی که فرض کنیم که یه مسئله را متحقق میدارن، اصلا به صیغه ماضی، یا آقا من این کاری میگه، آقا برو به فلان این حرفو بزن، میگه آقا من زدم، چیکار داری؟ من زدم. اینی که میگه من زدم تو چیکار داری، یعنی چی؟ یعنی این امر شما عد میشد مفروض فرض کن، این دنج مضارع معنا نداره، اصلا مضارع این ماضیه، این ثبوته، چون منتظر میخواد نیست او رو از انتظار در بیاره، بگه تو دیگه منتظر نباش، تو دیگه توقعی رو نداشته باش، اینو چیکار میکنه؟ به صیغه ماضی میاره. این مجاز نیست، حقیقته. واقعا میگه آقا من این کاری کردم دیگه، من این حرف رو به فلانی زدم، خاطر جمع باشه، تموم شده قضیه. میگه آقا این قضیه رو تمام شده، شما بگی این مسئله تمام، انتظاری دیگه نیست. خب چون نمیدونه انتظاره، چون نمیدونه، اگر بدون دیگه انتظاری نیست. خب این از نظر خودش، از نظر خود متکلم، چون میداند که این مسئله متحقق هست، از این نقطه نظر از نظر خودش میشه حقیقت. مطلب رو به عنوان ماضی میگوید تا دفع اون انتظار مخاطب بکنه، ولی از نظر خودش چی؟ یقین داره هست دیگه، خب میدونه این هست، اگه ندونه که نمیاد اینطور بیان بکنه، یا دروغ میگه یا نه، یعنی واقعا از نظر مجاز نیست، حقیقت. از این نقطه نظر ماضی دلالت بر زمان گذشته نداره، مضارع دلالت بر زمان آینده نداره. عد می شود حضورتون که اینها همه به خاطر که دلالت بر ثبوت میکنن. ثبوت اون چی؟ ثبوت اون مبدا. بنابراین این مطلبی هم که ما در اینجا بگیم که در اینجا صيغه مفاعله که مانند تاجره و امثال ذلک، در تمام اینها ما یک مبدأ خفی داریم. چون مبدأ خفی ماده برای اشتقاق است، این مطلب مردوده. پس بنابراین اسم فاعل در اینجا معمولا به معنای اون طوری که بیان کردن به معنای مشارکت میاد و این خود وضع اسم فاعل که مفاعل است برای اینجا. البته خب در خیلی از موارد هم هست به جهات دیگری اسم فاعل رو برای معانی دیگه میارن. این مسئله که مطرح کردن این به خاطر این است که بگن آیا تعدد معنا در مفاعل قصد شده یا این که معنا معنای واحده برای رفع تعدد معنا آمده اینو کردن. البته مطلب باز ادامه داره انشاءالله برای فردا.